بسم الله الرحمن الرحيم. بل عاف إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. از جانب فولادی سرپرست محترم آزمایشگاه پژوهشی فضایی و همچنین خودم به جناب آقای دلخوش خیر مقدم عرض میکنم و تشکر فراوان از اینکه قبول زحمت فرمودید برای ارائه امروز در خدمتتون باشید، همچنین به مخاطبین گرامی که لطف کردن و در سومین جلسه از سلسله نشستهای علمی کرونا پلاسیس حاضر شدن تا برای این ارائه در خدمتتون باشیم. من پیش از اون زمان رو نمیگیرم چون دقایقی هم گذشته و فضای ارائه در خدمت جناب آقای دکتر. جناب دکتر، ما صفحه شما رو به صورت داریم و دیده میشه، در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. با سلام خدمت همه حاضرین این جلسه، ما این مقدمه بریم سراغ مسئله مورد نظرمون بشیم و این جلسه انشالله من قصد دارم که از جنبه دیگه‌ای ما داستان کرونا رو بررسی کنیم و در واقع میخوایم از حیث امنیتی این موضوع رو نگاه کنیم و به داستان کرونا بنگریم. دو تا جمله رو میخوام بررسی کنیم و تبیین کنم. این دو تا جمله اگر تبیین بشه، شاید خیلی از مسائل تو حوزه امنیتی تو داستان کرونا برای ما باز بشه. حالا تو هر جمله سعی میکنم کوتاه و مختصر حدود 20 دقیقه تا 25 دقیقه در واقع کل مبحث رو جمع کنم تا اطالة کلام هم نشه. جمله اول این موضوع است که WHO یا همون World Health Organization، در واقع سازمان بهداشت جهانی، در اقدامات مشترک یا Unified Action تابع HHS یا همون در واقع Health and Human Services، خدمات بهداشتی و بشری، در واقع یک وزارتخونه است در ایالات متحده آمریکا، به عنوان وزارت بهداشت ایالات متحده آمریکا شناخته میشه. ما میخوایم این جمله رو یه خورده بازش کنیم که WHO، سازمان بهداشت جهانی، در اقدامات مشترک، یعنی در یونیفاید اکشن که حالا توضیحش رو میدم، تابع HHS و تابع آژانس ها و مؤسسات و مراکز HHS و در واقع تمام آژانس های HHS تابع اونهاست در اقدامات مشترک. خب نکته ای که باید خدمتون عرض کنم تا این قضیه تبیین بشه اینه که مدیریت جهانی مسئله بهداشت امروز با سازمانی هست به نام WHO. البته ممکنه شما بگید که خب خیلی برخی از کشورها در واقع تابع WHO نیستن و در واقع پروتکل های WHO رعایت نمی کنن، اما به صورت نهادی و به صورت سازمانی ما میبینیم که WHO به عنوان یک نهادیه که به هر حال جهت‌دهی بهداشتی در واقع جامعه جهانی رو داره جهت میده و رقم میزنه. نکته که باید بگیم اینه که WHO یکی از آژانس های یونایتد نیشن، در واقع یونایتد نیشن یا یونایتد نیشنز یا سازمان ملل، یک سری آژانس هایی داره که یکی از آژانس ها WHO است. خب فاو، یونیسف، یونسکو و از این دست موارد آژانس های ذیل یونایتد نیشن معرفی میشن که خب WHO یا سازمان بهداشت جهانی یکی از آژانس‌های سازمان ملل معرفی شده. و امروز می‌خوایم بگیم که UN به عنوان یک IGO، به عنوان یک در واقع یک سازمان فراملیتی، یک در واقع سازمان فرا در واقع دولتی و ملیتی، ذیل ارتش آمریکا محسوب میشه، اونم در عملیات مشترک، در یونیفاید اکشن، نه در همه موارد و در هم و به صورت کلی و به صورت اداری و ساختارمند، نه در عملیات مشترک یونیفاید اکشن ما میدانیم و امروز میخوایم تبیینش کنیم که سازمان ملل زیر مجموعه ارتش آمریکاست. خب ما یه سندی داریم که این سند رو شاید جای مختلف دیده باشید، سند جوینت پابلیکیشن هست که این سند سال 2011 توسط وزارت دفاع منتشر شد که دکترین نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکاست، Doctrine for the Armed Forces of the United States، که حالا این چیزی که شما میبینید به روز شدهشه که هر کسی به سمت فرماندهی ستاد ارتش ایالات متحده برسه باید پای این رو امضا کنه، که ما سال 2011 که این سند منتشر شد توسط وزارت دفاع آمریکا یعنی DOD، ما میبینیم که یک ادمیرالی به نام ادمیرال مولان، یک دریابود، پای این رو امضا میکنه و بعد اینکه جاش رو میده به در واقع یک جنرال به نام دمسی، شما میبینید که دمسی هم پای در واقع این سند رو امضا میکنه و هر بار که این تغییر فرمانده صورت بگیره در واقع فرماندهی ستاد ارتش ایالات متحده آمریکا موظفن که در واقع اون فرمانده پای این سند رو امضا بکنه و به عنوان در واقع یک در واقع مقام حقوقی این سند رو به رسمیت بشناسونه. ما سال 2013 میبینیم که این اتفاق افتاد و دمسی هم پای این رو امضا کرد. خب تو این سند چه اتفاقاتی افتاده؟ مواردی تو این سند هست که میتونه ادعای یا مدعای ما رو اثبات کنه. نکته اولا مقدمه این سند، ما یک سری اصطلاحات رو میبینیم که تعریف میشه در این سند. یکی از اصطلاحات یونیفاید اکشنه، که یونیفاید اکشن حالا شامل کیا میشه؟ در واقع شامل USG، یعنی عملیاتی که شامل USG یا United States Government Department، یعنی دپارتمان های ایالات متحده آمریکا و آژانس های در واقع اون دپارتمان ها agencies و non-governmental organization NGO ها و inter-governmental organization IGO ها که خودش مثال میزنه، به عنوان مثال the United Nations یعنی سازمان ملل. یعنی توی اون عملیات در واقع یونیفاید اکشن که عملیات همزمان و مشترکه، عملیاتی که شامل همه این موارد میشه از جمله یونایتد نیشن، که این اصطلاح یونیفاید اکشن رو اینجا توضیح میده. و ما در صفحه 58 این سند میبینیم که یونیفاید اکشن رو میگه که خب یونیفاید اکشن چه در واقع مراکز یا سازمان های یا در واقع نیروهای ذیل در واقع یونیفاید اکشن تعریف میشن، که حالا شما میبینید در بالای در واقع این نمودار US Joint Forces، نیروهای مشترک در واقع United States، Multinational Forces در واقع نیروهای فراملیتی، US Governmental Department and Agency در واقع دپارتمان ها یا وزارت خونه های ایالات متحده آمریکا و آژانس های ذیل هر کدوم از اون دپارتمان ها، NGO ها، Non-Governmental Organization، Private Sector and Others، این سکترهای خصوصی و حتی IGO ها، Inter-Governmental Organization. ذیل این پلت یا نمودار شما میبینید که یک توضیح داده: The construct of United Unified Action highlights the integrated and synchronized activities of military forces. اینکه ساختار در واقع یونیفاید اکشن برجسته میکنه حالا اون در واقع همزمانی یا مشترک بودن فعالیت هایی که در واقع نیروهای میلیتاری انجام میدن و در واقع سازمان های غیر میلیتاری یا غیر نظامی انجام میدن، آژانس های غیر نظامی انجام میدن، پرایوت سکتور ها انجام میدن و غیره، برای رسیدن achieve common objectives، برای رسیدن به اهداف مشترک. در ادامه نکته جالبی رو اشاره میکنه، اینکه در واقع گفته میشه که unified actions are planned، یعنی در واقع طراحی میشه، برنامه ریزی میشه، unified action این در واقع اقدامات مشترک طراحی میشه، برنامه ریزی میشه و conducted هدایت میشه by به وسیله joint forces commanders، به واسطه در واقع فرماندهان نیروهای مشترک یا اون ستاد مشترک، و بر اساس چی اینها هدایت میکنن یا برنامه ریزی میکنن؟ بر اساس ویت گایدنس، در واقع راهنمایی و دایرکشن، جهدهی received from the president، جهدهی و راهنمایی که از پرزیدنت، در واقع ریاست جمهوری آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، سیکرتری آف دفنس، وزیر دفاع آمریکا، ان در واقع اون فرماندهان میدانی که وجود داره. یعنی ما داریم میبینیم که اینها یک یونیفاید اکشن دارن و تعریف میکنن که توی این یونیفاید اکشن هم آی جی او ها، یعنی سازمان های فراملیتی وجود دارن، ان جی او ها وجود دارن، نیروهای نظامی آمریکا وجود دارن، دپارتمان ها و ایجنسی ها، آژانس های ایالات متحده آمریکا هم وجود دارن، و توی اقدامات مشترک طراحی و برنامه ریزیش و جهدهی و هدایتش توسط ستاد نیروهای مشترک اتفاق میفته، اون فرماندهانش، و تحت نظارت در واقع رئیس جمهور آمریکاست و تحت نظارت وزیر دفاع آمریکاست و تحت نظارت فرماندهان میدانیه. خب ما در صفحه 70 میبینیم که این رو عمیق‌تر توضیح میده. یک ستاد مشترک تعریف میکنه، CMOC، در واقع سیویل میلیتاری اپریشن سنتر، یعنی در واقع مرکز عملیات های نظامی و غیر نظامی آمریکا که اینجا جمع میشه. یعنی CMOC توی یونیفاید اکشن ملزمه که اینها رو کنار هم دیگه جمع کنه، یعنی NGO ها، IGO ها، میلیتاری در واقع نظامی ها رو، رد کراس، هلال احمر و صلیب سرخ، و USG ایجنسی، یعنی در واقع آژانس های ایالات متحده آمریکا یا دولت ایالات متحده آمریکا، که ما اون همپوشانی که شما CMOC رو با هر کدوم از اینها میبینید اونجا یونیفاید اکشنه، و تو این یونیفاید اکشن ها در واقع موظفن هر کدوم از اینها که تحت نظارت CMOC باشن و تحت فرماندهی CMOC باشن. یکی از این موارد UN، United Nations، که اون زیر میاد در واقع UN رو تعریف میکنه که منظور United Nations به عنوان سازمان ملل، که جالب اینجاست که اینجا دیگه نگفته IGO، یعنی رسماً و خصوصاً UN رو اینجا مثال زده، و بعد توی در واقع پرانتزی که باز کرده یا کادری که باز کرده در کنار UN، آژانس های UN رو معرفی کرده، و چون جا نبوده در انتها نوشته other UN agencies، و بقیه آژانس های یا در واقع سازمان ملل هم توی Unified Action، توی در واقع عملیات مشترک ذیل CMOC تعریف میشن. خب CMOC در واقع مرکز عملیات نظامی و غیر نظامی ارتش آمریکاست که ذیل ارتش آمریکا تعریف میشه CMOC، و خود ارتش آمریکا هم ذیل وزارت دفاع آمریکا تعریف میشه. خب این مواردی بود که ما به عنوان سند آوردیم که بگیم که خب ارتش آمریکا که ذیل DOD یا Department of Defense تعریف شده، از طرفی ما میدونیم آمریکا شامل 15 تا دپارتمانه که حالا هر کدوم از دپارتمان ها یک در حوزه خاصی تعریف میشن، مثل وزارتخونه های جمهوری اسلامی ایران که هر کدوم از اونها برای دولت یک کار خاصی رو انجام میدن، یک نقش ستادی دارن، که بعد هر کدوم از اینها مجموعه از آژانس ها هستن که اون آژانس ها در واقع وظیفه صفی دارن، وظیفه اجرایی دارن، و جالب اینجاست که هر کدوم از در واقع آژانس ها برای اینکه اون وظیفه اجرایی خودشون رو به خوبی انجام بدن یک سری مرکز و مؤسسه ذیل خودشون تعریف کردن و به وجود آوردن. از طرف ما میدونیم DOD ذیل فدرال گورنمنت، ذیل دولت آمریکاست، یعنی یک رابطه منطقی اینجا بر اساس در واقع سایت گورنمنت در برای ایالات آمریکا ما متوجه میشیم که در واقع فدرال گورنمنت یکی از دپارتماناش DOD، دفنس آف دپارتمان، در واقع دپارتمنت، و ذیل در واقع وزارت دفاع ارتش هوایی، زمینی و دریایی آمریکا تعریف میشه. و نکته اینجاست که در دولت آمریکا حوزه بهداشت بر عهده دپارتمان HHS هست، یعنی Health and Human Services، یعنی خدمات بشری و درمانی حالا بهداشتی. یعنی اگر توی دولت بخوان تو مسئله بهداشت کاری انجام بدن، HHS موظفه که کاری انجام بده یا پروتکلی بده یا دستورالعملی بده یا اقدامی بکنه در جهت در واقع بهداشت جامعه خودش، جامعه ایالات متحده آمریکا. در دولت آمریکا حوزه بهداشت بر عهده دپارتمان HHS است و تمامی مسائل بهداشتی دولت آمریکا رو دپارتمان در واقع HHS تعیین میکنه. خب نکته اینجاست که تمام دپارتمان‌های دیگه با تمام زیرمجموعه‌هاشون در مسئله بهداشت تابع HHS و آژانس‌های زیرمجموعه HHS و همچنین مراکز و مؤسسات زیرمجموعه آژانس‌های HHS هستن. یعنی دولت آمریکا تو مسئله بهداشت همه دپارتمان‌هاشو به خط می‌کنه برای در واقع دپارتمان HHS و زیرمجموعه‌هاش. لذا نکته اینجاست که یکی از دپارتمان‌های غیر از HHS دپارتمان DOD هست، Department of Defense. و خب ما اگر به این نتیجه برسیم که در عملیاتی ارتش آمریکا در حال یونیفاید اکشن هست و عملیات مشترک رقم زده، میتونیم بگیم که اونجا تو عملیات مشترک WHO هم، یعنی UN و مرتبه پایین ترش به طریق اولا WHO هم ذیل در واقع دپارتمان دفاع آمریکا موضوعیت پیدا میکنه. یعنی اگر ما قائل باشیم در کاری که این کار حتما یونیفاید اکشن هست، در نتیجه ما مطمئن میشیم که WHO ذیل ارتش آمریکاست و اگر اون موضوع موضوع بهداشتی باشد، WHO تابع HHS و نهادها، مراکز، مؤسسات و آژانس‌های ذیل HHS موضوعیت داره. لذا ما با این اسنادی که در واقع بررسی کردیم، که خود همین سند جوینت پابلیکیشن یک سند خیلی مهمیه، ما رو میتونه به این جمله برسونه، همون جمله اولی که حالا بررسی میخواستیم بکنیم و تبیینش بکنیم، اینکه WHO تو یونیفاید اکشن، تو عملیات مشترک تابع HHS، تابع آژانس های ذیل HHS و تابع مراکز و مؤسسات ذیل آژانس های HHS در واقع HHS هست. حالا مثلا شما آژانس های HHS رو یا همون در واقع دپارتمان بهداشت آمریکا رو، مثلا آژانساش یکیش مثلا شما میبینید CDC در واقع Center for Disease Control and Prevention، یعنی حالا جلوگیری و کنترل بیماری ها، مرکز در واقع جلوگیری و کنترل بیماری هاست. یا میبینیم NIH در واقع یک آژانس دیگه وزارت بهداشت، دپارتمان بهداشت آمریکاست با عنوان در واقع بهداشت ملی، National Institute of Health، بهداشت ملی در واقع آمریکا. و خود همین بهداشت ملی آمریکا که ذیل وزارت دفاع در واقع وزارت بهداشت آمریکا تعریف میشه، خودش دارای 27 تا مرکز و مؤسسه است و اینکه بتونه کار اجرایی خودش رو به درستی انجام بده. مثلا یکی از مؤسسات ذیل NIH شما میبینید NIAID، که NIAID در واقع یک مؤسسه پژوهشیه که تقریبا تمام مقالات رسمی که از وزارت بهداشت آمریکا خارج میشه و به رسمیت شناخته میشه، از همین در واقع مرکز یا مؤسسه NIAID هست. یعنی یک مرکزی در واقع که توی مباحث آلرژیک و مباحث اینفکشس، عفونی، بیماری‌های عفونی و آلرژیک، National Institute of Allergy and Infectious Disease روی این مسائل کار میکنه و هر در واقع تقریبا مقالاتی که توی این زمینه کار میشه و خود سایت گارمنت رو که میرید بررسی میکنید، توی این مرکز وارد میشید، یکی از اهدافش اینه که بتونه عوامل بیماری ها و درمان بیماری ها رو شناسایی کنه. و تقریبا توی ایالات متحده آمریکا هر مقاله و هر در واقع سندی که رسمیت پیدا میکنه به عنوان مقاله بهداشتی، از همین در واقع مؤسسه NIAID بیرون میاد. و نکته جالبش اینه که مدیر مسئول مؤسسه NIAID یا National Institute of Allergy and Infectious Disease فردیه به نام آنتونی فاوچی، و آنتونی فاوچی کسیه که تقریبا 36 ساله که مدیر مسئول دقیقا همین مرکزم هست. و نکته اینجاست، حالا نکته که ما میگیم اینکه اون موقعی که ما توی ایدئولوژیک، توی بحث‌های ایدئولوژیک در انقلاب امام جامعه میگفتن که در واقع آمریکا شیطان و بزرگه، از همون هول و هوش 36 37 سال پیش آنتونی فاوچی در واقع مدیر مسئول یکی از مراکز همین آمریکا بوده. و نکته بعدی اینه که با اینکه 4 5 تا دولت تا به الان عوض شده و حتی ترامپ هم چقدر تلاش کرد که فاوچی رو از کارش برکنار کنه اما نتوانست، و به قول خود ترامپ که در واقع فاوچی یک چرخدنده ای از یک ماشین پیچیده و یک سیستم پیچیده که به همین سادگی نمیشه باش مقابله کرد، ازش خوش خدمتی و چه جایگاهی در ایالات متحده آمریکا داره و رسیدن به اهداف ایالات متحده آمریکا. لذا فهمیدیم که WHO در مسئله بهداشت تابع وزارت بهداشت یا دپارتمان بهداشت همون HHS و تابع در واقع آژانس های ذیل HHS و همچنین تابع مراکز و مؤسسات ذیل آژانس‌های HHS هست. خب این نکته اول و جمله اول، ما این جمله رو به عنوان مقدمه کار داریم باش، این جمله رو فعلا بذاریم و بریم سراغ جمله دوم. جمله دوم اینه که تکراویان روایت کرونا آژانس‌های ایالات متحده آمریکا هستن و روایتشون مخدوشه. این نکته ای که حالا میخوایم بهش بپردازیم، اینکه در واقع تکراویان روایت کرونا، میخوایم الان تبیینش کنیم که تکراویان روایت کرونا آژانس های ایالات متحده آمریکا هستن. و یه گزاره دومی رو هم میخوایم در واقع تبیین کنیم که این روایتی که این تکراوی انجام داده، این روایتش مخدوشه. خب نکاتی که باید تو تبیین این گزاره‌ها بیان کنیم، اینکه طبق حالا بر اساس حالا اون اسناد حقوقی که ما جمع‌آوری کردیم و بعد یک کتابچه کردیم و اون رو منتشر کردیم به صورت عمومی، که حالا یه نمونه از اون اسناد رو قراره که تو این جلسه منتشر کنیم یا در واقع ارائه بدیم، بر اساس اون اسناد حقوقی ما میتونیم بگیم که تکراری این روایت کرونا یا داستان کرونا فقط آژانس های در واقع HHS هستند که نقش اصلی رو CDC بازی میکنه و NIH بهداشت ملی هم به عنوان مکمل کمال همکاری رو داشته. یکی از مؤسسات فعال رو ما NIH میتونیم بگیم در این داستان، در واقع یکی از مؤسسات فعال NIH تو این داستان NIAID بود به ریاست آنتونی فاوچی که در موردش صحبت کردیم، که 36 ساله که بر مسند همین مرکز هست به عنوان مدیر مسئول این مرکز. یکی از مؤسسات فعال NIH تو داستان کرونا یا کووید 19 یا داستان پاندمی NIAID بود به ریاست آنتونی فاوچی. نکاتی که قبل از ورود به بحث باید بگیم، این که سال 1974 یک سری از سناتورهای آمریکا تلاش میکنن قانونی رو تصویب کنن در مورد ثبت اختراع که موفق میشن و قانونی با عنوان بایدل، یه قانونی هست تو آمریکا عنوانش عنوان بایدله، قانون بایدل رو حالا شما سرچ کنید میتونید در واقع مطالبی رو در موردش یافت کنید. قانونی رو با عنوان بایدل سعی میکنن یه سری از سناتورهای آمریکا در سال 1974 سعی میکنن به ثبت برسونن که حالا محتوای این قانون اینه، قانون بایدل، که هر کسی میتونه اختراع ثبت کنه و اگر اختراعی ثبت شد تو هر زمینه‌ای تمام حقوق اون اختراع برای مخترع است. یکی از اون سناتورها فردی بود به نام رالف بریک یکی از اون سناتورهایی بود که سعی کرد در سال 1974 قانون بایدل رو در واقع به ثبت برسونه و در واقع موفق شد که این اتفاق رو رقم بزنه. همین فرد رالف بریک 28 سال بعدش، یعنی سال 2002، طبق همین قانون بایدل توی آزمایشگاه ارتش آمریکا توی کارولینای شمالی در معاهده پی سی تی که همون معاهده قانون بایدله، که یه معاهده شد بعد از اینکه قانون بایدل به رسمیت شناخته شد، یه معاهده، یه مرکز در واقع معاهده همکاری ثبت اختراع است که توی پی سی تی تمام این اختراعات اینجا به ثبت میرسه. خب ما داریم میبینیم که رالف فریک 28 سال بعد از اینکه اون تلاش رو انجام داد و موفق شد، تو سال 2002، یعنی زمان انتشار، اگه شما ببینید پی سی تی پابلیکیشن که اینجا با هایلایت شده، اکتبر 31 اکتبر 2002 اومده در واقع این در واقع درخواستش در واقع تثبیت شده، اینجا ثبت شده. اینکه همین فرد 28 سال بعد از اون موفقیت سال 2002 طبق همون قانون بایدل توی آزمایشگاه کارولینای شمالی که این از آزمایشگاه‌های ارتش آمریکاست توی چاپل هیل که اینجا شما میتونید ببینید University of North Carolina at Chapel Hill، که عنوان این ثبت در واقع اختراع این بوده که method for producing coronavirus، اینکه روش‌هایی برای تهیه کردن کرونا ویروس نو ترکیب. نکته رو من اینجا خاطر نشان کنم، اینکه متخصصین وایرولوژی و متخصصین ایمونولوژی و توی رفرنس های حتی وایرولوژی و ایمونولوژی گفته میشه که ویروسی که در واقع تاج دار باشه، ویروسی که داره شاخک باشه، به این ویروس ها گفته میشه ویروس کروندار، که همون ویروس کرونا میشه. و ویروس کرونا یک خانواده ای از ویروس ها هستند که به اختلاف بین این، حالا خیلی عوامانه بگم، اختلاف بین این شاخک هاشون اختلاف در ویروس به وجود میاد و بعضا بعضی از این در واقع پروفسورها و دکترهای صاحب نظر میگن که حتی 0.01% یا 0.1% اختلاف که تو این شاخک ها به وجود میاد، یک ویروس جدید به وجود در واقع حادث میشه و رقم میخوره. خب نکته اینجاست که چی رو ثبت کرده رالف بریک؟ این که من حالا میتونم کرونا ویروسی که از قبل بوده میتونم ترکیبش رو عوض کنم، میتونم در واقع روش تهیه کردن یک کرونا ویروسی با ترکیب جدید، یعنی ویروسی کرون داره، ویروسی که شاخک داره، ویروسی که تاج داره، من میتونم تهیه کنم این رو و در واقع این رو ثبت اختراع میکنه به نام خودش رالف بریک. قبلش هم این اصلا ویروس کرونا، باز اصحاب نظر این رو میگن که ویروس کرونا یک ویروس جدیدی نیست و همیشه بوده، فقط نوعهای جدیدش داره به وجود میاد. قبلش هم مثلا به صورت جدی تو آمریکا ما مثلا توی ژورنال آف وایرولوژی میبینیم که سال 1990 کار شده روی کرونا ویروس نو ترکیب و روی در واقع کرونا ویروس رو در رده سلولی گربه فلاین بررسی کردن که حالا هم توی موش هم توی گربه فلاین بررسی شده، تو رده سلولی گربه بررسی شده و چیز جدیدی نیست. ولی خب به صورت جدی ما میبینیم که توی ایالات متحده آمریکا پژوهش‌ها تقریبا دهه 90 خیلی فشرده و گسترده میشه در باب اینکه در مورد کرونا ویروس ها و نو ترکیب شدنشون کار بشه. ما الان داریم داده کاوی میکنیم، چه بسا خب ما متخصص یا در واقع صاحب نظر توی علم وایرولوژی و ایمونولوژی نیستیم، اما داریم داده ها رو کنار هم دیگه میذاریم اینکه و سیر این داده ها رو میبینیم. اینکه به هر حال قبل از اینکه رالف بریک در مورد ویروس کرونا اون ثبت اختراع رو صورت بده، ویروس کرونا نو ترکیب تو رده سلولی گربه کار شده بوده و حالا که این تو ژورنال آف وایرولوژی آمده و بعد رالف بریک میاد توی در واقع معاهده پی سی تی روش تهیه این در واقع کرونا ویروس های نو ترکیب رو میاد بیان میکنه و ثبت اختراع میکنه. نکته اینجاست که بعدش سی دی سی توی سالهای 2007 و توی سالهای 2010، یعنی شما الان برید توی سایت همین پی سی تی مرکز معاهده، شما میتونید همه اینا این عنوان ها رو بزنید، شما پیدا میکنید این در واقع مقالات رو ابسترکت ها رو و خود کل مقاله رو پیدا میکنید با تمام جزئیاتش. اینکه نکته اینجاست که CDC یعنی گفتیم CDC یکی از آژانس های وزارت بهداشت دپارتمان بهداشت آمریکا است، United States of America as در واقع represented by the Secretary of Department of Health and Human Services. حالا Center for Disease Control and Prevention. این نکته اینجاست که خب این بر اساس CDC، یعنی CDC در واقع این ثبت اختراع رو انجام داده، CDC به عنوان یکی از آژانس های دپارتمان بهداشت آمریکا. و جالب اینه که دو بار این ثبت اختراع رو ایجاد کرده، یعنی یک بار تو سال 2007 date of patent یعنی زمان ثبت اختراعش، این ثبت شده اختراعش، یه بار سال 2007 این ثبت اختراع صورت گرفته، یک بار هم تو سال 2010. شما این عنوان این دوام مقاله رو سرچ کنید توی دوام سایت PCT شما میبینید که دو بار برای شما میاد، یه بار تو سال 2007 یه بار تو سال 2010. اختراعی ثبت شده با این عنوان کرونا ویروس isolated from humans، اینکه کرونا ویروس هایی که آیزولیت شدن از هیومن یا انسان. آیزولیت حالا توی ادبیات تخصصی به این معناست که کالچر کردن، یعنی سازگار کردن ویروس با محیطی که شما قرار توش قرارش بدید. اینکه ویروس کرونا مشتق شده از انسان، این مقاله رو ما و این ثبت اختراع رو از CDC داریم. خب چند تا چیز رو CDC میبینیم که تو ابسترکتش، حالا بعدا خود مقاله میتونید بخونید، تو ابسترکتش میاد در واقع ادعا میکنه و ثبت میشه دیگه، به هر حال ادعا میکنه که اینها رو من با منه، من در واقع به دستش آوردم و اینها هم ثبت میشه، هم تو سال 2007 هم تو سال 2010 هر دوبار این ثبت میشه. حالا مواردی که اینجا در واقع گفته شده توی ابسترکت، بحث سارس، یعنی در واقع خود همین سندروم حاد تنفسی، بحث ارائه روش های استفاده کردن از مولکول های مذکور، یعنی چگونه استفاده کردن، ارائه تشخیص عفونت، ارائه در واقع ترکیب محرک ایمنی به همراه روش های استفاده از اون و موارد دیگه. حالا شما خود مقاله رو که میخونید میبینید که یه سری موارد رو CDC ثبت کرده، صرف این عنوان که کرونا ویروس isolated from humans نیست. یعنی شما میبینید که اومده یک سری موارد رو به نام خودش ثبت کرده که توی قانون بایدل اگر چیزی توی PCT ثبت بشه کس دیگه ای نمیتواند تجاوز کنه به اون چیزی که حالا اسم، ممکنه یه نفر یک اسمی رو بر روی چیزی که حالا اختراع کرده یا کشف کرده گذاشته، کسی نمیتونه اسم دیگه ای بذاره، پیگرد قانونی داره بر اساس قانون بایدل. مواردی که توی در واقع این دوتا ثبت اختراع CDC آورده که حالا اینها رو ما خلاصش کردیم، این که خود ویروس کرونا در رده سلولی انسان رو از جمله در واقع خانواده سارس، یعنی خانواده کرونا، که از بین خانواده کرونا یک خانواده کوچکتری هست در خانواده کرونا به نام خانواده سارس، که سارس و مرس و همین کووید 19 ذیل این سارس می گنجن. خود در واقع ویروس در واقع کرونا از نوع سارسش رو در رده سلولی انسان ثبت اختراع کرده. بیماری ناشی از اون که سندروم حاد تنفسی شدید هست رو به نام خودش ثبت کرده. ساختار ویروس کرونا توی رده سلولی انسان با بیان میکروب‌های موجود در ژنوم ویروس مذکور و روش‌های شناسایی و معیار اندازه‌گیری ویروس مذکور از جمله کیت‌های اندازه‌گیری و غیره، معیار تشخیص عفونت ناشی از ویروس مذکور، تجویز درمان و مقابله با ویروس از حیث ایمنی بدن انسان و همچنین چگونگی استفاده از آن، یعنی تمام موارد مشاهده و حتی درمان، حتی تجویز، حتی عفونت‌هایی که از قبل اون به وجود، همه اینا رو به نام خودش ثبت اختراع کرده. و شما اگر تو هر کدوم از این هیتا بخواید در صحبتی داشته باشید توی آمریکا بر اساس قانون بایدل باید ذیل اون چیزی که CDC میگه حرف بزنید و در تئوری پردازی کنید یا اقدامی صورت بدید یا هر چیز دیگه. قانون بایدل چون قانون کشور آمریکاست، فقط کشور آمریکا ملزم بهش هست، هم مردمش هم دولتش کلا دیگه، کلا افراد و اعضای جامعه آمریکا ایالات متحده موظف به قانون بایدن هست و مختص کشور آمریکا است، مختص کشور ایالات متحده است. ولی چون WHO در یونیفاید اکشن، در اقدامات مشترک، داریم از مقدمه استفاده میکنیم، چون WHO در یونیفاید اکشن، در اقدامات مشترک ارتش آمریکا ذیل دولت محسوب میشه، ذیل وزارت دفاع محسوب میشه، پس توی اقدامات مشترک WHO هم ملزم به قانون بایدن و ملزم به اون مواردی که در واقع اینجا حالا تو داستان کرونا ملزم به مواردی که CDC ثبت اختراع کرده. چرا؟ چون در واقع WHO اگر اقدام مشترک باشه، فرض کنیم یه اقدام مشترک ارتش آمریکا میخواد انجام بده، یونیفاید اکشنی میخواد انجام بده، WHO تابع در واقع اون کامندرز ها میشه، تابع اون جوینت کامندرز ها میشه، ستاد فرماندهی میشه، تابع CMOC میشه، مثلا تابع دولت میشه و دولت هم تو مسائل بهداشت تابع وزارت بهداشته. اینا رو همه کنار هم دیگه جمع میکنیم، ما الان میتونیم به قطع و یقین بگیم که توی یونیفاید اکشن، توی در واقع عملیات مشترک ارتش آمریکا، در واقع اینجوری باید بگیم، تو مواردی که یونیفاید اکشن هست، WHO تابع در واقع هم وزارت بهداشت خواهد شد اگر مسئله بهداشتی باشه و هم تابع ذیلش که میتونه CDC باشه. و چون قانون بایدن توی معاهده PCT این رو عنوان میکنه که CDC این موارد رو ثبت کرده و کسی نمیتواند تو این موارد بهداشتی و ویروس خاص، ویروس خانواده کرونا، توی خانواده سارس نمیتونه حرف دیگه ای بزنه مگر اینکه در طول مواردی که CDC ثبت کرده، لذا WHO هم در مسئله بهداشتی که مدیریت بهداشت جهانی رو خودش به عهده گرفته، لذا اینجا اگر اقدام مشترک باشه، یونیفاید اکشن باشه، تابع CDC خواهد بود و او هم نمیتواند بر طبق قانون بایدن این موارد رو در واقع زیر سوال ببره یا عوضش کنه. و به غیر مستقیم کشورهایی هم که تابع WHO هستن، اونها هم در واقع تابع، در واقع غیر مستقیم ملزم به قانون بایدن میشن و غیر مستقیم ملزم به موارد ثبتی که CDC انجام داده میشن. وقتی تمام موارد رو، و حالا از این ور وقتی تمام موارد رو ما میبینیم که تو این 2 سال اخیر سازمان بهداشت جهانی WHO مو به مو انجام داده، تمام این موارد 6 گانه‌ای که اینجا نوشته شده، همه این موارد رو WHO سازمان بهداشت جهانی انجام داده و به عنوان پروتکل به کل جهان اعلام کرده، میتونیم ببینید از حیث امنیتی داریم بحث میکنیم، میتونیم شک کنیم که این داستان کرونا هم میتونه یک یونیفاید اکشن باشه. اگر یونیفاید اکشن باشه، هیچ کس در جهان جز CDC انواع ویروس در واقع کرونا و انواع حالا اون مدل های سارسش رو، از جمله سارس، مرس، کووید 19 رو روایت نکرده. یعنی اگر یونیفاید اکشن باشه و از طرفی هم خب یه ادله داریم که WHO مخالف این در واقع ثبت اختراع 6 گانه CDC کاری نکرده، لذا میتونیم الان بگیم که تنها روایتی که ما از ویروس های سارس داریم، کرونا در واقع ویروس های تاجداری که از نوع سارسن داریم، روایتی که CDC در واقع اعلام کرده، چون هم مشاهدهشو به نام خودش زده، هم بیماری ناشی از اون که سارس رو به نام خودش زده، هم عفونت ناشیش رو به نام خودش ثبت کرده و تجویز درمان و مقابله با ویروس از حیث ایمنی بدن هم و چگونگی استفاده از اون درمان هم به نام خودش ثبت کرده. لذا اینجا میتونیم بگیم که تکراری در واقع ویروس های سارس از خانواده کرونا ویروس، آژانس های ایالات متحده آمریکا از جمله در واقع CDC و به صورت تکملش NIH یا بهداشت ملی هستن. من همیشه مثالی که اینجا میزنم برای اینکه خوب جا بیفته در واقع این موضوع اینه که فرض کنید من دستم رو مشت کردم و در داخل دستم به شما بگم که در داخل مشتم یک شیء هست و اون شیء رو برای شما توضیح بدم، تشریح کنم، توصیف کنم. اگر شما به من اعتماد داشته باشید که قبول میکنید، میگه بله حتما تو دست این یه شیء هست با همین توصیفاتی که او کرده. اما اگر شما به من اعتماد نداشته باشید، اینجا سه تا احتمال داره. اگر شما به من اعتماد نداشته باشید، یعنی ممکنه بپرسید از کجا معلوم تو مشتت چیزی هست، یا از کجا معلوم تو مشتت همون چیزی هست که توضیح میدی. سه تا احتمال برای مخاطب به وجود میاره، برای کسی که در واقع مخاطب منه. سه تا احتمال: یا مشتم خالیه، یا مشتم نه خالی نیست ولی در واقع اون توصیف و تشریحی که من کردم از ویروس یا از اون شی در واقع اون نیست، یا نه دستم خالی نیست و همون چیزی گفتم در واقع دقیقا همون چیز در مشتم. سه تا احتمال داره، یعنی هر کدوم از این سه تا احتمال رو ما میتونیم بررسی کنیم. و وقتی صحبت از تکراری میشه، ما یاد در واقع اون آیه قرآن هم میفتیم که خداوند میفرماید اگه فاسق، انجا اکن فاسقون، اگه فاسق برای شما یک خبری به نبعین، یک خبری آورد، یک تکراری بود و خبری آورد، فتبینو، پس بررسی کنید، شاد راست بگه شاد دروغ بگه، ولی بررسی کنید. اگر فاسق بود خبری آورد، بررسیش کنید، شاید درست بگه، شاید راست گفته باشه، شاید راست نگفته باشه. خب ما برای اینکه بررسی کنیم اینکه آیا اون گزاره دوم رو در واقع که گفتیم تو جمله دوم گفتیم که تکراویان روایت یا داستان کرونا، آژانس‌های ایالات متحده آمریکا، آژانس‌های بهداشتی ایالات متحده آمریکا هستن، از جمله CDC و NIH، و گزاره دومی که تو این جمله دوم گفتیم این بود که این روایت مخدوشه. میخوایم بررسی کنیم ببینیم که در واقع این روایتی کرده چگونه بوده و به صحت خبرش برسیم. خب نکته اینجاست که CDC دوبار تو معاهده PCT در واقع ثبت کرده اون نوع در واقع آیزولیت شدن ویروس کرونا از انسان رو. نکته اینجاست ما میتونیم از CDC بپرسیم که آیا تو به صورت طبیعی پیدا کردی این نوع در واقع جدید سارس از خانواده ویروس کرونا رو و ثبتش کردی. اگر بگه آره، ما یک سندی رو میکنیم، دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا تو انجمن پاتولوژی و مولکولی تو صفحه دومش آورده که در واقع تمام اتفاقات DNA طبیعی که میفته شما حق ندارید که این رو ثبت کنید، و اینجا گفته not patent eligible، شما حق ندارید که، قانونی نیست که این رو ثبت کنید، because it has been isolated، چون خودش در واقع کالچرینگ صورت گرفته درش و شما حق ندارید. و ما میدونیم که بر اساس قانون 101 در واقع همین دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا، آیزولیت کردن حالا DNA یا ویروسی، این آیزولیت کردنش به صورت طبیعی خلاف قانونه. اگر CDC بیاد بگه که من به صورت طبیعی اینو آیزولیت کردم، یعنی طبیعی خودش آیزولیت شد، من فقط ثبتش کردم، این ثبت اختراع غیر قانونیه، خلاف قانون دادگاه عالی ایالات متحده آمریکاست. این نکته اول. اینجا ممکنه شما این رو به CDC بگید، CDC بگه نه نه، من آزمایشگاهی درستش کردم، آیزولیت کردم، آزمایشگاهی بود، طبیعی نبود. اگر این رو بگه در سند نهایی پروتکل ژنو سال 1980، یک سند 178 صفحه‌ای، 166 کشور امضاش کردن در مورد، حالا اینجا به صورت فارسی هم زیلش نوشتیم که تمام موارد پیرامون ممنوعیت ارتقا، تولید و ذخیره سازی سلاح‌های بیولوژیکال و بیولوژیکال و سمی تو این معاهده مطرح شده، تبصره‌های مبسوطی آمده تو این 178 صفحه که توی تبصره های انتهایی یک مطلبی داره، اینکه پروتکل هیچ الزامی نداره، هیچ الزامی به وجود نمیاره. این پروتکل 178 صفحه‌ای که 166 کشور امضاش کردن هیچ الزامی به وجود نمیاره که حتما انجام بشه. اما اگر حتی شما جزء کشورهای در واقع معاهده کننده نباشید و نقض معاهدات کنید، پیگرد قانونی دارید. لذا باز اینجا خلاف نقض معاهدات بین المللی توسط CDC اتفاق افتاده. CDC دو راه بیشتر نداره دیگه، بگه این آیزولیت کردنه یا طبیعی بوده یا آزمایشگاهی. اگر بگه طبیعی بوده، قوانین خودش رو نقض کرده. اگر بگه نه طبیعی نبوده، این آزمایشگاهی خودمون درستش کردیم. اگر بگه آزمایشگاهی بوده، در واقع نقض معاهدات بین المللی کرده. و چه منفعت و سودی CDC داره که در هر صورت نقض کرده، خلاف کرده؟ که حالا مواردی رو ما تو اون کتابچه آوردیم که مفسود این موارد توضیح داده شده به اضافه حالا اسناد بیشتر، که در ثبت اختراع کرونا، حالا کرونا ویروس، خانواده کرونا ویروس، اون بخش سارسش، خانواده سارس که حالا سارس و مرس و کووید و بقیه مواردی که بعدا هم میخواد به وجود بیاد شامل میشه، که خلاف قوانین ایالات متحده یا معاهدات بین المللی عمل کرده. و حالا باز اینجا در واقع اسنادی هست که NIH هم تو اون زمانی که حالا رسانه و فضای اجتماعی تو آمریکا فشار میارن به آمریکا که نباید این کار رو بکنن، NIH هم تحقیقاتش رو متوقف نمی‌کنه، در صورتی که باید متوقف می‌کرد بودجه همچنان داده میشه. این موارد حالا اسنادش موجوده. لذا مخدوشه یک جهت از این جهت، یعنی از این جهت مخدوشه روایتی که CDC داره از کرونا ویروس می‌کنه، اونم خانواده سارسش. یعنی تو خانواده بزرگ کرونا ویروس یه خانواده کوچکی هست به نام سارس، ویروس‌های کرونا ویروس از نوع سارس، که این مخدوشه. چرا من دارم از حیث امنیتی نگاه میکنم، چرا CDC حاضر میشه قوانین ایالات متحده، یک نهاد رسمیه، این نهاد رسمی قوانین رسمی ایالات متحده رو نقض میکنه یا قوانین یا معاهدات بین المللی رو نقض میکنه؟ این سواله و آدم رو به شک میندازه و اعتماد رو یه خورده مخدوش میکنه، سلب میکنه. اما از جهاد دیگه هم ما بخوایم بررسی کنیم، اینکه ما میدونیم که برنامه ریزی شده از قبل برای یه همچین پاندمی. ما یه سندی راکفلرها منتشر کردن، سناریوز فور دی فیوچر تکنولوژی اند اینترنشنال دیولپمنت، سناریو تکنولوژی های آینده برای تکنولوژی های آینده و اینترنشنال دیولپمنت، یعنی توسعه و پیشرفت بین المللی، که زیلش رو نگاه کنید. خانواده داغه راکفلر فاندیشن، بنیاد راکفلر، این سناریو رو نوشته، یک سناریو رسمیه. و نکته اینجاست که این سند 54 صفحه‌ایه که بنیاد راکفلر این رو توی سال 2010 منتشر میکنه و توی صفحه 18 یک موضوع جدیدی در باب پاندمی میاره، یک بیماری همگیر. این رو حتما من بخواهش میکنم از این لاکستب، این سرفصل رو تا 4-5 صفحه آیندهش رو، این در واقع سند رو تهیه کنن از فضای مجازی و این 4-5 صفحه رو بخونن حتما. لاکستب، با عنوان لاکستب، یعنی حالا شاید مثلا منظور این باشه که یک در واقع نفوذ در واقع موریان شکل یا همچین چیزی، لاکستب یا حالا هر معنی دیگه ای در مورد ویروس، در واقع یک سناریوی اینجا که یک نفر از سال 2030 داره روایت میکنه. چی رو روایت میکنه؟ اینکه از سال 2012 تا سال 2030 یک پاندمی اتفاق افتاده و چه اتفاقاتی افتاد در جهان، در بشریت، در کل زمین، و مو به مو و جز به جز اینجا توضیح میده چه کشورهایی چیکار کردن، چیکار نکردن. از جمله چین رو اینجا مثال میزنه و کشورهایی مثل نیجریه و این دست موارد رو مثال میزنه. حالا توی در واقع این لاکستپ مثلا ما میبینیم که مثلا منشأش رو در واقع وایلدگیز میدونه، غازهای وحشی میدونه، حالا شبیه مثلا خفاشی که ما تو سال 2020 باش مواجه شدیم، یعنی یه سناریوی واقعی یه حقیقی اتفاق افتاد که گفتن یک پاندمی داره صورت میگیره و صورت گرفته با عنوان کووید 19، که این از خفاش های حالا وحشی یا خفاش های داخل چین بودن. حالا شما میبینید که یک نفر از سال 2030 داره روایت میکنه داستانی رو که یک پاندمی در واقع بشریت اتفاق افتاده که منشأش وایلدگیز، در واقع فرام وایلدگیز، در واقع از غازهای وحشیه. حالا یه قرابت هایی که میگه خیلی شدیدتر از H1N1ه. و جالب اینجاست که ما از سال 2010 که نگاه میکنیم تا سال 2020 یه همچین اتفاقی نیفتاده و اولین باری که در واقع این سناریویی که سال 2010 نوشته شده، اولین باری که این سناریو شکل حقیقی و واقعی پیدا میکنه همین کووید 19 و سال 2020 هست. خب مواردش رو خودتون برید بخونید، 3 4 5 صفحه است که خیلی جذاب و در واقع دیدنیه. اما توی صفحه دومش موارد ذکر میکنه که از حیث امنیتی اینجا برای من مسئله است، یعنی اصلا من با ویروس کرونا و کووید 19 و اتفاقاتی که رقم زده کاری ندارم، اینکه درمانش چیه، درمان داره نداره، اینکه وجود داره، اصلا با اینها کار ندارم. من دارم از حیث امنیتی نگاه میکنم این داستانو. شما میبینید اینجا گفته میشه که در واقع یه قوانینی بعد از یک مدتی قوانینی در واقع به وجود میاد که این قوانین این شکلی، یه قوانین سفت و سختی، from the mandatory wearing of face masks، اینکه قوانینی از جمله پوشیدن یا گذاشتن ماسک روی صورت به صورت اجباری، یعنی ماسک زدن اجباری روی صورت، mandatory wearing of face masks to body، و میگه از جمله این تا body temperature checks، چک کردن دمای بدن، کجاها، at در واقع communal space، توی اجتماعات عمومی، فضاهای عمومی، train station، توی حالا ایستگاه مترو یا ایستگاه ترین، and supermarkets، و سوپرمارکت ها. مسئله من از این جمله به بعده که حالا نمیدونم موسم من رو میبینید، اگر نمیبینید از در واقع خط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9، بله بله، یعنی از خط 9 که حالا از اینجا مسئله شروع میشه. even after the pandemic faded، بعد یه مدتی پاندمی فید شد، این از سال 2030 داره خبر میده، بعد یه مدتی پاندمی فید شد، محو شد، کمرنگ شد، this more authoritarian control and oversight of citizens and their activities stuck. میگه که بعد یه مدتی که پاندمی محو شد، اما این کنترل استبدادی و نظارت استبدادی شهروندان citizens و همه در واقع بقیه فعالیتاشون استاک، بر جای خودش باقی موند. and even intensified، بلکه بیشتر هم شد. محل بحث من از حیث امنیتی اینجاست، یعنی اصلا ویروس کرونا و داستان کرونا بازیه، چه وجود داشته باشه چه نداشته باشه، شما رو میخواد به اینجا برسونه، کنترل شدید شهروندان. یعنی شما توی سرفصل همین لاکستر تو صفحه قبل شما نگاه کنید، ترجمهش اینجوری میشه دیگه، میشه دنیایی خواهیم داشت با کنترل آهنین از بالا به پایین دولتی و همچنین رهبری استبدادی با نوآوری‌های محدود شده و مقاومت و سرکوب هرچه بیشتر شهروندان. واقعا پیشنهاد میکنم کل این رو بخونید که قرار است از این پاندمی یه سری نتایج دیگه گرفته بشه و اینجور اسناد باز هم ما رو بیشتر، ظن ما و شک ما رو بیشتر میبره سمت این که این داستان کرونا چه وجود داشته باشه چه نداشته باشه، درمان داشته باشه چه نداشته باشه، اصلا برای ما مهم نیست از حیث امنیت، اینکه این داستان کرونا میتونه یک جور یونیفاید اکشن باشه. لذا ما میبینیم که اینجا خب این سناریو سال 2010، یعنی 10 سال قبل از اینکه داستان کووید 19 اتفاق بیفته نوشته شده. ما سناریوهای دیگه هم داریم، حالا این 4-5 صفحه‌ای که برای شما بخونید، اینجا مراحل از سال 2012 تمام مراحل رو گفته، خیلی جالبه، یعنی حتما بخونید این در واقع 4-5 صفحه رو. و یه سناریو دیگه داریم که یه مجموعه هست، Global Preparedness Monitoring Board، که این هیئت نظارت بر آمادگی جهانیه، ذیل WHO یا سازمان بهداشت جهانی تعریف میشه. اینا یک سناریو نوشتن با عنوان World at Risk، جهانی پر از خطر، که اصلا کلن داستان ویروس های کروندار و داستان اصلا ویروس هاست و پاندمی شدن ویروس هاست، که در صفحه 10 این سند ما میبینیم که گفته میشه در واقع اون پیشنهادهایی که تا سپتامبر 2020 باید به وقوع بپیونده، و این در واقع این هیئت داره این پیشنهادها رو میده که مثلا WHO و سازمان بهداشت جهانی در واقع این دوتا شبیه سازی سیمولیشن یا همون به غلط مانور اتفاق بیفته، که یعنی دوتا در واقع قائلن که دوتا تمرین بیماری همه‌گیر جهانی باید انجام بشه، اینها پیشنهاد میکنن قبل از اینکه کووید 19 اتفاق بیفته، تقریبا 1.5 سال قبل از کووید 19، که یه همچین پیشنهادی رو مطرح میکنن به WHO به عنوان هیئت آمادگی و نظارت در واقع بر آمادگی جهانی از این دست موارد، و دو تا در واقع تمرین بیماری همگیر جهانی رو اینجا توصیه میکنن، که یکیش هم اینجا ذکر شده که یکی از اونها باید بر روی انتشار یک پاتوژن تنفسی باشه. اینا نکاتیه که عمیقن، حالا که چرا چنین پیشنهادی میکنن اون بماند، و نکتهش اینجاست که دو تا شبیه‌سازی اتفاق میفته، دو تا تمرین اتفاق میفته، شبیه‌سازی بیماری همگیر یا سیمولیشن در سال 2018، یعنی در تقریبا مهر 2000، یعنی در واقع ماه مهر ما میشد، اکتبر در واقع 2018، که یه سال و پنج ماه قبل از در واقع کووید 19 و همگیری و پاندمیش، با محوریت یک بیماری جعلی به نام کلاینیکس، یعنی یک شبیه سازی میان مطرح میکنن و این شبیه سازی یک بیماری جعلی توش بوده به نام کلاینیکس، و شبیه سازی که اینا میگن یعنی این که تمام کسایی که تو پست های جهانی خودشون هستن، مثلا رئیس WHO، نمیدونم مسئول نمیدونم NIAID، مسئول CDC، همه اینها جمع بشن و سرمایه‌داران بزرگ در واقع جهان هم جمع بشن و اینها یک بازی انجام بدن، یک مانوری، یک بازی شبیه این که انگار واقعا الان جهان رو یک پاندمی در بر گرفته، یک ویروسی در بر گرفته، پاندمی شده، و اینها باید چیکار کنن در پست خودشون، در منصب خودشون چیکار باید بکنن. حتی شما میبینید که توی در واقع این حالا هست تو اینترنت، شما سرچ کنید این سیمولیشن رو، این سیمولیشن یا شبیه سازی 24 ساعته که به صورت آنلاین پخش میشد تو اون زمانی که در واقع برگزار شد، 24 ساعته که لحظه به لحظه رو شبیه سازی میکنه، حتی اینکه مثلا مجری خبر توی اخبار چه باید بگه، اینکه مثلا بگه آمریکا الان مثلا بیمارستانش پر شده، نمیدونم ماسک نمیدونم چی کم داره، چی، یا اینکه مثلا چه برنامه‌های مثلا درمانی یا برنامه‌های تلویزیونی بذاریم که مردم آگاه بشن، و تو اون برنامه‌ها دقیقاً ما چه بگوییم چه نگوییم، همه این موارد اونجا ذکر میشه. و جالب اینکه اینکه یه شبیه سازی سال 2018 به توصیه همین هیئت ذیل WHO اتفاق میفته. توصیه بعدی که ما میبینیم اتفاق افتاده که حتما یه پاتوژن تنفسی هم شبیه سازی کنید و تمرین جهانی کنید، که دقیقا 5 ماه قبل از شو یا پاندمی همگیر ویروس کرونا توی در واقع اکتبر 2019 یا همون مهر در واقع 99، دقیقا 5 ماه قبل از اینکه پاندمی کووید 19 اتفاق بیفته، اینها یه شبیه سازی میکنن با محوریت یک بیماری جعلی به نام ویروس کرونا با علائم تنفسی، همون پاتوژن تنفسی، دقیقا 5 ماه قبل از اینکه، و اسم اون بیماری جعلی هم که حالا اتفاق مثلا افتاده و جهان گرفته کرونا وایرس، این از خانواده کروناست که قاعدتا باید همینجوری باشه، چون سارس و در اون بخش سارس از خانواده کرونا ویروس هن که پاتوژن تنفسی دارن. اینا مواردی هن که ما رو باز اعتماد ما رو سلب میکنه به اینکه اون چیزی که تکراری بوده CDC و روایت کرده بگیم مخدوشه، یا سخنرانی بیل گیتس در توی آپریل سال 2015 مبنی بر اینکه آماده سازی برای یک بیماری همه گیر، یا سخنرانی آنتونی فاوچی توی دانشگاه تاون توی سال 2017 مبتنی بر اینکه سال 2020 بیماری همه گیر خواهیم داشت، به حال اینا رو گفتن و این موارد فیلمش هست، مواردش توی الان فضای مجازی حالا خودمون هم داریم این موارد رو، همه این اسناد هست. یعنی فیلم دکتر فاوچی توی دانشگاه تاون سال 2017 داره صحبت میکنه و میگه در دولت بعدی ما یک پاندمی خواهیم داشت که در سال 2020 اتفاق میفته، و مجموع اینها که داره میگه که یه برنامه ریزی از قبل اتفاق افتاده، از اون ور که ما میبینیم مثلا ثبت اختراع CDC مخدوشه کلان خلاف کرده، از این ور این اتفاقات و این سناریوها و این دست مواردی که به عنوان در واقع اسناد پراکنده داریم که کنار هم دیگه گذاشتیم، مجموع اینا به ما میفهمونه که این روایت نه تنها مخدوشه و خلافه، بلکه از قبل هم برنامه ریزی شده و برنامه ریزی کردن برای به خطر انداختن بهداشت جهانی یا جسمی بشریت حتما یه کار مذمومیه، یه کار نادرستیه و باعث میشه باز اعتماد ما از راوی، از تک راوی سلب بشه و روایتش مخدوش باشه، مگر اینکه بگیم مشتتو باز کن ببین آیا اون چیزی که تو میگی هست یا نه. لذا وقتی سلب اعتماد میشه از راوی، اون تک راوی، درنتیجه ما نمیتونیم حمل کنیم بر صحت یا بر صحت حرفش هم بگیریم، حمل بر صحت کنیم حرفشو که بگیم نه ما اعتماد میکنیم بهش و حرفش درسته. نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم با بررسی هایی که انجام میده. اما از حیث امنیتی همه این موارد رو گفتم، اما محل بحث من اصلا این نیست که آیا این ویروس با این ویژگی ها، چون ویروس کروندار که اصلا کلا وجود داره و در واقع ویروس کرونداری که از نوع سارس و از نوع سارس هم مدل کووید 19 شه، آیا این ویروس با این ویژگی ها وجود داره یا نداره اصلا محل بحث من نیست، یا اگر وجود داشته باشه آیا همون روایتیه که CDC گفته دقیقا همون هست یا نیست باز محل بحث من نیست، یا اینکه کووید 19 درمان داره یا نداره باز محل بحث من نیست. اینها محل بحث من نیست. با اینکه ما اسناد دقیقی داریم و نمونه ها شما الان اینجا ارائه دادیم، اما با این حال اگر نگم قطع دارم میتونم بگم مظنونم یا مشکوکم به اینکه این شرایطی که تو جهان به وجود اومده یک یونیفاید اکشنی باشه که ارتش آمریکا رقم زده. اگر نگم قطع دارم، مشکوک و مظنونم. اگر یونیفاید اکشن باشه یعنی یک تقابل جنگی، یعنی یک تقابل نظامی. نظام چرا دقیقا همون شرایطی و در واقع همون جهاتی که آژانس‌های بهداشت ایالات متحده آمریکا و بهداشت جهانی خواستن، ما هم داریم تو همون پازل بازی میکنیم و همون شرایط رو برای جامعه خودمون به وجود آوردیم بدون لحظه تردید. ببینید من به عنوان یک استراتژیست و کسی که تو حوزه لینگویستیک ژنومیک فعاله، نمیتونم این رو بپذیرم و بخش امنیتی این داستان رو در واقع کتمان کنم. لذا نکته در حالا من حیث المجموع در انتهای بحث این که ما از حیث امنیتی اگر بخوایم ببینیم، احتمال دارد که داستان کرونا در جهان یونیفاید اکشن باشد، و اگر یونیفاید اکشن باشد ما در یک تقابل نظامی هستیم، در یک جنگ جهانی هستیم. بذار تو این جنگ جهانی نباید هر چی که او گفت ما هم جامعه خودمون رو همونطور جهت بدیم، اینکه خود متخصصین ما بررسی کنن، خودشون بیان در واقع یک هیئت دقیق و درست ایجاد بشه، در واقع اینجا نیروهای امنیتی باید وارد بشن و کار رو پیش ببرن و ببینیم که آیا اصلا اون پروتکل ها یا اصلا تمام اون مواردی که ارتش آمریکا و ذیلش حالا WHO اگر یونیفاید اکشن باشه ها داره به ما حقوق نمیکنه، آیا اصلا درست هست یا غلطه. لذا من از حیث امنیتی داستان کرونا رو دیدم و امیدوارم که به هر حال حالا این مواردی که گفتیم مفید و فایده باشه برای همه دوستانی که وقت گذاشتن و عمرشون رو نسوزونده باشیم انشاءالله.
بسیار بسیار متشکرم بابت ارائه به معنای واقعی منحصر به فرد و جامعه و در این حال مستندی که داشتید. خب بنده بدون فوت وقت قسمت گفتگوی مسئول باز میکنم تا دوستان اگر سوالی دارن مطرح کنم. تو این فاصله یه نکته تکمیلی و کوتاه هست که من نسبت به فرمودات گرانه دکتر در اینکه فرمودین این یک جنگ جهانی خودشون حالا مستندات بسیار دارن و اتفاقا از این بنده بررسی دقیق صورت گرفته و بعضی از گزارشنامه دقیقا نسبت به همین موضوع که ما فضای جنگ جهانی چهارم رو تقسیم میکنن در زمان حاضر و اتفاقا بسیار راحت هم گفتن که هدف ما شیوعی ایرانی. حالا این یک بحث مفصل داره تا بازاری چند باری ارائه شده ولی داره که بشه در همین سلسله جلسات هم بهش پرداخت. یک اصل منطقی وجود داره، اون هم اینکه هیچ وقت در زمان جنگ از کسی که مقابل شما به عنوان دشمن ایستاده نباید مایحتاجی رو برای همون جنگ و همون موضوعی که درش درگیری وجود داره تنگی کنید. اگر این یک جنگ بیولوژیکی که هست، از خود امام جامعه همون اسفند 98 اشاره فرمودن که قرائن جامعه بر این است یک جنگ بیولوژیکی و بسیار از کشورهای دیگر هم ما بررسی کردیم. جالبه که حتی انگلیس که خودش احتمالاً جزو متولیان این وضعیت مستندات و میدونه چه اتفاقی داره میفته، همون اوایل برای مسئله کرونا واروم تشکیل اتاق جنگ. سابقا ما تجربه که داشتیم در دفاع مقدس بعضی از تصویحاتی که تهیه شده از سمت دشمن وقتی جلو کارگیری شد مشکل میشد، شلیک نمیشد یا انفجار ایجاد میشد در سمت شلیک کننده. یا در حوزه صنعتی مواردی که ما وارد کردیم از سمت جبهه دشمن تازه نکستن که به استراحت دشمن رو بردن متحدین دشمن مثل آلمانی ها. هدف مواردی که حوزه صنعتی گرفتیم در آن خسارت جدی خوردیم، مثلا تیمسی ها ویژیمنسی که از آلمان گرفتیم در نتایج استفاده شد و بعد دقیقا بر اساس برنامه همون تیمسی ویژیمنس ترکیب آمریکا بریتانیا و رژیم سوسیالیستی به استازیت رو طراحی کرد و اون اتفاق در سلاح سایری استازیت رخ داد. وقتی همچین تجربیاتی رو داریم، حالا در جنگ بیولوژیک دقیقا با نگاه امنیتی به هیچ عنوان منطقی نیست که ما اینجا اون چیزی که سلاح مقابل با این جنگ هست یعنی دارو و واکسن رو بخوایم از سمت خودشون بگیریم. این رو صرفا به عنوان یک وقت شد ترس کردم که خیلی ها فکر میکنن حضرت آقا اگر پارسال اعلام کردن اوایل پارسال فروردین گفتن دارو از آمریکا نمیگیریم، اواسط پارسال گفتن واکسن آمریکای انگلیسی ممنوع. از نظر پزشکی این مسئله اعلام نشد بلکه دقیقا با همین نگاه امنیتی دفاعی و دشمنشناسانه بود که امروز رایدرپاش دقیقا در همین راستا مطالبش رو به رفت. خب من قسمت چت رو فعال کردم، دوستانی که سوال دارن بفرمایند، دستبندی میشه و انشاءالله تا زمانی که فرصت بوده سوالات رو کردیم. خب میکروفون آقای فراد فعال شد، میتونید از میکروفون استفاده کنید.
سلام عرض ادب خدمت اساتید و حضار محترم. سوالی که من داشتم این بود که با توجه به این
اسخای میکنم صداتون یه مقدار ضعیف
است. من آشکاری که در همه زمینه‌ها این روزها ما شاهدش هستیم و حالا افراد مستقل و پژوهشگرانی که به صورت مستقل در این حوزه فعالیت کردن و اسناد رو بررسی کردن، فکر میکنید اصلی ترین دلیل در واقع مقفول ماندن نیروهای امنیتی و افرادی که در این حوزه باید ورود میکردن و نکردن در واقع چی میتونه باشه و اون حلقه گم شده ما چیه که در واقع این فتنه رو به صورت کامل در زمان مشخص و ابتدای کار نتونستیم تشخیص بدیم؟ ممنون میشم تحلیل خودتون رو از این سوال به من بگید. متشکرم.
شما دیگه خوش بفرمید.
بله، حالا مواردی که تو این زمینه هست، حالا اون چیزی که دورادور، اون چیزی که در ظاهر انگار اینجوریه، اینکه شاید نیروهای امنیتی روی سطوح ظاهری داستان میرن موارد رو بررسی میکنن. مثلا ما یه اشکالی که میگیریم، میگیم مثلا خانواده راکفلرها رو از 20 سال پیش باید شما در واقع بررسی میکردید، یا خانواده روشیلد ها، خانواده بیل گیتس ها، اینها باید بررسی میشدن و زیر ذره بین قرار میگرفتن. چون مثلا ما تو دست مثلا بنیاد بیل گیتس رو تو همه این موارد مثلا میبینیم، چه اون سیمولیشن هایی که در واقع انجام شد، خود گوگل سرمایه‌دار اصلیش گوگل بود، بنیاد بیل گیتس بود، توی خود این در واقع هیئت نظارت بر آمادگی جهانی بنیاد بیل گیتس وجود داره که زیگل WHO هست. این نگاه و این نوع رویکرد رو شاید ما نداریم در حالا بخش امنیتی ما، شاید که باعث شده که ما از این اطلاعات مقفول بمونیم و نتونیم رد و در واقع اون ایمیج ها، در واقع اون ایمیج ها رو کنار هم دیگه بذاریم و رد بگیریم، رد در واقع موضوع رو پیدا کنیم. چه بسا این باشه، حالا ما که خبر نداریم چه اتفاقی میفته اون داخل، ولی احتمال
دیگه رو پرسیده بودن اون که آیا نهادهای امنیتی ما در جریان این مسائلی که شما مطرح فرمودید و این اسناد هستن، یعنی به جای هم ارائه شده این موارد یا خیر؟
بله، حالا ما اینها رو بله رسوندیم. بله، حالا اینکه اونها چه میکنن رو نمیدونیم، اما ما این اسناد رو به جای مختلف، حالا حضوری که با خود دوستان بودیم توی پیش مسئولین مختلف، خود این اسناد رو و چند تا کتابچه ما تهیه کردیم.
سوالی را هم خودم مطرح کنم. با توجه به مجموعه این اسناد که اینطور نشون میده که تعریضی قریب به احتمال بسیار بالا از سوی خود آمریکا و متحدینش صورت گرفته، در نتیجه حالا این وضعیتی که در خود آمریکا و اروپای غربی رخ داده که نشون میده یکی از نقاط اصلی اوج بحران در جهان است، این رو چطور توجیه می‌فرمایید؟
خب نکته ای که شما میفرمایید، ما سه تا تجربه رو تو خود آمریکا، نه به صورت جهانی، تو خود آمریکا داریم. اصلا ما تجربه وبا رو داریم، تجربه آنفولانزای خوکی که دیگه خیلی سر و صدا کرد، و آفتکشای دی دی تی که هر سه تاشون در واقع حالا هم تجربه وبا هم آنفولانزای خوکی که بعدها خیلی غرامت میگیرن از CDC و وزارت بهداشت آمریکا، مردم آمریکا، این که اینها گفته بودن وبا شایع شده یا آنفولانزا خوکی شایع شده، برید واکسن بزنید، و واکسن که میزنن بعدها تو بحث وبا گفته میشه که اینها خود ویروس، نه ویروس ضعیف شده، خود ویروس در واقع وبا رو داخل واکسن ها قرار داده بودن و امروز اثبات شده است. و بعد به مردمشون گفته بودن که اگر شما واکسن وبا نمیزدید چقدر میمردید، که الان مثلا واکسن وبا زدید که الان این همه وبا گرفتید، اگه نمیزدید چی میشد. اینکه اینها به هر حال استکبار جهانی به ربطی به ملت یا دولت خاصی نداره، استکباره دیگه. حالا یه روزی در شکل آمریکاست، یه روزی در شکل انگلیسه. اینها برای اهداف رسیدن به اهداف خودشون از هیچ چیزی دریغ نمیکنن، حتی از مردم خودشون رحم نمیکنن. حالا بخواد مثلا مردم جهان رحم کنن، یا مثلا بگن اصلا خود آمریکا که مثلا مشکلاتش بازم بیشتره، بازم اونم یه بحرانی داشت، اوایل که بحرانش بیشتر بود و هنوزم تو بحرانه، خیلی سوال میکنن که خب خود آمریکا که اگر مثلا تکراویش باشه، خودش به وجودش آورده باشه، ارتش آمریکا دستش تو کار باشه، چرا خود مردمش دارن اینجوری به هم میریزن و اینا، که اصلا ربطی نداره توی بحث استکبار جهانی. تو قدرت جهانی شما به کسی رحم نخواهید کرد، کما اینکه تو تجربه تاریخ این کار کردن، یعنی ما توی 3 تا تجربه، هم آفتکش های دی دی تی که همه سرطان میگیرن، به همه میگن که این آفتکش ها آفتکش هایی که هیچ ضرری نداره ولی مردم استفاده میکنن، بعد اثرات خیلی بدی میذاره، یا خود وبا یا داستان آنفولانزای خوکی که واکسن ها زده میشه و خیلی ها مشکلات عصبی و فلجی پیدا میکنن و خیلی غرامت گرفته میشه. این توی تاریخ آمریکا هست و معروفه، خیلی غرامت میگیرن مردم، بعد نهایتا میگن که مشکل از رئیس CDC بود یا وزیر بهداشت، حالا یکی از اینها، که این بررسی نکرد، کنترل نکرد، احتمالاً CDC بوده، که میان اونو محاکمه میکنن تایش، مثلا اون رو مثلا میندازن زندان و از این.
تشکر فراوان. یکی از دوستان سوال پرسیدن که اگر بپذیریم سازمان جهانی بهداشت زیر مجموعه آمریکاست، پس در صورتی که آمریکا به پاشه و دیگه نباشه به لازم ساختار سیاسی، نتیجه در واقع سرنوشت مواردی مثل WHO چه خواهد شد؟ پرسیدن اگر در نظر بگیریم که WHO ذیل ساختار امنیتی دفاعی آمریکاست، در صورتی که آمریکا بپاشه، تکلیف اینهایی که زیر مجموعه آمریکا هستن چی؟
نکته اول این که اینو خیلی احتیاط کنی، چون بعضا این رو کسانی که میخوان نقد وارد کنن و بگن که نه این اسناد شما مثلا اشتباه، شما بعد متوجه شدید، این که WHO ذیل ساختاری ایالات متحده آمریکا نیست. WHO در یونیفاید اکشن، در اقدامات مشترک ارتش آمریکا، ذیل ارتش آمریکا یا تحت نظارت فرماندهی ارتش آمریکا است. این نکته. و نکته بعدی این که خب وقتی این جواب دادیم قاعدتا آمریکا بپاشه، چون توی ساختار در واقع دولت آمریکا و ایالات متحده آمریکا نیست، خب ممکنه او بمونه سر جای خودش، اصلا هیچ محلی بحثی نیست. ولی میخوایم بگیم که اینها یک در واقع توی ارتش آمریکا یک ظرفیتی به وجود آوردن به نام یونیفاید اکشن، که این یونیفاید اکشنه که WHO رو میاره زیر فرماندهی ارتش آمریکا، که حتی ما میتونیم توی مثلا معادلات جهانی اصلا اعتراض کنیم به این مورد حقوقی که آمریکا داره. ما میتونیم مثلا ارتش ما یه جوین پابلیکیشنی ارائه بده و همین رو هم بگه و بشه مثلا یه همچین چیزی. البته دو طرف هست دیگه، WHO هم داره میپذیره این رو و پذیرفته. یعنی اینجوری نیست که یه طرف ارتش آمریکا بگه که توی یونیفاید اکشن شما زیر منی، زیر نظر منی، زیر فرماندهی منی، و اونا بگن نه و این به صورت حقوقی ثبت بشه. نه اینجوری نیست. لذا نکته اینجاست که میتونه هر اتفاقی بیفته، چون توی ساختار آمریکا نیست. یعنی اگر آمریکا بباشه چه بسا در واقع WHO باقی بماند چه نماند، چه United Nations باقی بماند چه نماند، اما اون باقی ماندن و نماندنش به دلیل پاشیدن ساختاری.
خیلی متشکرم. سال بعدی پرسیدم که سلام و خدا قوت، با این اسناد پس واکسن هایی که نوزادان ملزم به زدن میشن داخل ایران هم محل اشکال هست؟
خب ما این هم یه جزوهی برای همین واکسن ها و بیل گیتس و اینها تهیه کرده بودیم. نهایتاً چون من که تخصص ندارم، نهایتاً میتونم با قطعیت بگم محل اشکال هست، چون حالا خود دوستانی که در واقع تهیه واکسن میکنن، حالا اینا دیگه میذاریم بحث تخصصی، این سوال رو بذارید برای اون دوستان، ولی بله حداقل میتونیم بگیم که واکسن هایی که زیر نظر حالا مؤسساتی مثل گاویالینس و نمیدونم زیر نظر بنیاد بیل گیتس و واکسن هایی که حالا حداقل آمریکایی انگلیسی به قول آقا محل اشکالن، اما حالا اینا که بچه ها میزنن از کجا میاد، اینکه حالا انستیزوپاستور مثلا تران.
متشکرم. حالا در دقیقا تکمیل مطلبی که فرمودید من یه نکته کوتاه عرض کنم. با یکی از وزرای بهداشت صحبت میکردیم، مربوط به سال 97، اصلا مقرد کرونا نبود، مربوط به سال 97 بود یا اوایل 98، و اتفاقا مسئله واکسن مطرح شد. دقیقا یک نفر از دوستانی که همراه بود همین رو پرسید، گفت که ما به این دلایل به مسئله واکسن مشکوکیم چون همچین اتفاقاتی افتاده. در این حال مدرسه برای بذل ثبت نام توی مقطع اول ابتدایی کارت واکسن میخواد. ما چیکار کنیم؟ از یه طرف این اجباره و ثبت نام نمیکنن، از طرف دیگه بالاخره ما داریم اینجور آثار رو میبینیم، حداقل که شبهه داره، یعنی اینکه اصلیت نسبت به سلامت واکسن ها نیست، مواردی هم بوده که رخ داده اما تب و تشنج نداره. تکلیف چیه؟ خیلی جالب بود جواب این رو گفتم که هیچ اجباری در مسئله واکسیناسیون وجود نداره. عرض بکنم این تا قبل از قضیه کرونا، هیچ اجباری در واکسیناسیون وجود نداره. بهشون گفت پس قضیه کارت واکسن مدارس چی؟ گفت به اون مدیر بگید که این علت رو مکتوب کن و مهر بزن زیرش، مهر مدرسه، این که از پذیرش فرزند شما در آموزشگاه به دلیل نداشتن کارت واکسن معذوری. هیچ کس این کار رو نمی کنه چون این قانون نیست، این تصوری که در جامعه وجود داره. و نکته جالب تر این وزیر، نمی دارم شاید گفتنش درست نباشه چون یک جمع بسته بود، اما این مسئله ای که به سلامت جامعه مرتبطه، ایشون گفت من هیچ وقت به عنوان یکی از معروف‌ترین پزشکای کشور، ایشون گفت من هیچ وقت خودم از فرزندان خودم رو نذاشتم برسن. و این موضوعی بود که از اون موقع همین رو در ذهن ما موند که پس اگر یه همچین علمی وجود داره برای این متخصصین، خب این چرا عملا و علنا به جامعه انتقال داده نمیشه؟ خب سوال دیگه ای که مطرح ده.
یه نکته ای من ببخشید، یه نکته ای اینجا ذکر کنم که حتی حالا بس واکسن اطفال آمد، مراکز بهداشت یه بروشوری خودشون دارن که اگر خواستید من به خودتون میدم بعد به دوستان حالا شیر کنید چطوریه. اینکه یک بروشوری دارن که توی این بروشور برای واکسن اطفال بین 20 تا 60 نوع عوارض ذکر شده، از عوارض خفیف تا عوارض قوی، و در واقع مراکز بهداشت باید یک رضایت‌نامه بگیرن که با وجود این عوارض شما دارید در واقع این واکسن رو میزنید که این اتفاق نمیفته. این هم محل اشکاله و اون بروشور شما دارم خودم و خیلی جالبه.
خیلی ممنونم. سوال بعد پرسیدن که چرا در تمام این مدت یک مستند مؤثر و مستند نسبت به WHO در کشور ساخته نشد و سوءظن برای تبعیت از سیاست های جهانی برای مردم و مسئولین ایجاد نشد؟
عرضم به حضور شما، ما حداقل خود ما دغدغه این کار رو که شما گفتید رو داشتیم و در واقع یه سناریو رو آماده کردیم و مستندم شد شبکه یکم اواخر اسفند پارسال پخش شد، کنم 25 اسفند بود، به نام نمایش کرونا. حتی اون، یعنی ما اونجا ذکر کرده بودیم بحث یونیفاید اکشن رو، اینکه یونیفاید اکشن اگر باشد در واقع WHO میرود ذیل در واقع ارتش آمریکا، حتی این رو صدا و سیمای ملی پوشش نداده بود و حذف کرده بود. و شما مستند رو میبینید یه جایی پرش داره، یعنی یه جایی شما متوجه نمیشید چی شد، منطق مستند به هم میریزه.
خب قوت، حالا دقیقا موارد دیگه هم بنده سراغ دارم که در خصوص بحث کرونا به صورت مختلف و به افراد مرتبط، حتی بعضی از پزشکان متخصص چند نفر از اینها در حد وزیر بهداشت بودن در سالهای قبل و معاون وزیر هم مسئولیت داشتن و هم تخصص، حتی در خصوص این افراد هم فضا بسته شد از یه جای به بعد و مطالبشون بیان نشد. پرسیدن که چطور میشه ظرفیت های مردمی را در این داستان بسیج کرد، چگونه باید با مردم تعامل؟
خب رسانه رو که تقریبا رسانه ملی نداریم، رسانه مجازی رو داریم که خیلی متکثر حرفا توش. حالا من خودم حالا شخصا، یعنی نهایتا ما بتونیم تا جایی که میتوانیم از هر ابزاری که در دست داریم بتونیم آگاه سازی کنیم دیگه، غیر از این که نیست. حالا بین مردم کسایی هستند به قول قرآن فی قلوب مرضان، کسایی که قلبشون مرضه، که شما خود سند و خود اون فردم بیایید بگید آقا ما درست کردیم قبول نمی کنیم. یه سری هم قلبشون آماده است، اهل خدا ان، اهل در واقع حق، لذا گفته میشه این مطالب قبول میکنن. لذا نهایتا تو بین حالا مردم بشه آگاه سازی اتفاق بیفته، و از جمله حالا خود دوستان پزشک متخصصین بیان یک جمعی بشن، و خیلی کارو میتونه ببره جلو که متخصصین و پزشکانی که قائل نیستن به در واقع این موارد و قائلن به جنگ تو این میدان، به نظرم میتونن بسیج بشن و صرفا مثل اون دوستان در واقع خط مقدم آمریکا، پزشکان خط مقدم آمریکا که یک موج خوبی ایجاد کرد در آمریکا و جهان، پزشکان متخصص خب خیلی میتونن کارو ببرن جلو. اینها جمع بشن یه گروهی بشن و شروع کنن به از خودشون در واقع فیلم گرفتن، مستند کردن با هم دیگه، حالا از این موارد دیگه، کار رسانه‌ای کردن. ولی ماها چه میتوانیم بکنیم؟ هر کی به اندازه وسع خودش بتونه آگاه سازی کنه. یعنی دیگه نهایت کاری که میتونیم بکنیم اینه که بتونیم انتقاد.
خیلی ممنونم. حالا دقیقا در راستای همین موردی که فرمودیم دو سواله. یکی این که مثلا آیا امکانش هست اسناد رو در اختیار قرار بدیم تا وقتی برای دیگران توضیح بدیم اسناد رو هم بدهیم، و دوم این که این مستندی که از رسانه ملی با برش یه بخشایی پخش شده اصلش در فضای سایبر موجوده؟
سوال اول که بله، ما هم من جایی در واقع سخنرانی داشتم، اون فیلم برداری شده، ضبط و تدوین شده، همون در واقع فیلمش هست، همین اسنادم بله ما در واقع همجوری به صورت در واقع انتشار عمومی گذاشتیم و میتونیم در اختیار شما قرار بدیم، حالا از طریق آقای شکولیان.
متشکرم. در پاسخ اسناد که جناب دکتر فرمودن، ما هر موردی رو که نوشت کنن و برای ما ارسال بشه به همراه صوت همین جلسه توی کانال آزمایش پزشکی فضای سایبر که در تمام پیام‌رسان‌های داخلی هست قرار داده میشه. صوت جلسه روز شنبه هم که با دکتر اشرفی اینجا خدمتتون بودیم قرار داده شد، ضمن که با یکی دو روز هم تأخیری برایش یه مقدار کار میبره، فیلم کامل جلسه هم ارائه میشه. حالا به طور میگه که امروز جلسه های دلخوش خیلی استعداد جدیدی داشت که صوتش به تنهایی کفایت نمیکنه. کانال آپارات آزمایش و پژوهشی فضای سایبر هم هست که حالا فیلمه کامل جلسه دکتر اشرفی هم اونجا بازگذاری شده، انشاءالله طی یکی دو روز آینده فیلم کامل این جلسه هم اونجا قرار داده خواهد شد و لینکش از طریق کانال رسانه تلویزیونی خواهد. خب اگر که سوال دیگری ندارم دوستان، این تایلی دیگه چیزی اصلا نشد، من یه بررسی نهایی کنم جناب آقای، اگر سوالی نبود با شما و سایر دوستان خدا کنید.
من فقط یه تشکر از شما بکنم که ما رو دعوت کردید و در جمع دوستان بودیم. انشالله خدا توفیق بده به هممون که بتونیم تو من.
خیلی ممنونم. ما که انجام وظیفه میکنیم و حالا همونطور که اکرمی هم این جلسه هم جلسه گذشته توضیح دادیم، منظور از کرونا پلاستیک دقیقا برهمکنش سایر حوزه ها فراتر از پزشکی و بیولوژی هست که عملا کرونا بر اونها و این موارد بر کرونا مؤثر هستن. و امروز جناب آقای دلخوش به خوبی و مستمر از یک جنبه از حیث امنیت استراتژیک و نقش سازمان های بین‌المللی و اجازه اقتصادی آمریکا این موضوع رو توضیح دادن، و چنین روندی رو ما انشاءالله در جلسات آینده هم سعی میکنیم به همین طریق اگر خداوند توفیق بده ادامه بدیم و داشته باشیم. من آدرس کانال آفتارات رو که از دوستان فرمودن اینجا قرار میدم در انتها، و آخری سوالی که مطرح شده فعلاً این هم سوالی نداشته، آخری سوالی که مطرح شده این هست آیا در خارج از کشور هم گروه های متخصص پزشکی برای مقابله با این مسئله وجود داره؟
بله، ما همون خط مقدم آمریکا رو توی آمریکا داریم گروه های دیگه تو فرانسه و آلمان هم بودن و مستنداتشون هم اومده بیرون، ولی خب به شدت، مثلا به شدت حتی اون گروهی که به عنوان خط مقدم، پزشکان خط مقدم آمریکا آمدن یه فیلم جمعی رو با هم دیگه ضبط کردن و همه اظهار نظر کردن که حتی اینا قائل بودن که کرونا ویروس اصلا وجود نداره و مثلا با زینک و اینها بس جمع میشه با داروهای زینک، اوایل که توی یوتیوب و جای دیگه گذاشته بودن به شدت تحریم شد و از همه جا پاک شد. یعنی ما اوایل که این فیلم ها رو برداشت کرده بودیم و دانلودش کرده بودیم، بعد دیگه تو فضای مجازی اصلا نبود.
خیلی ممنونم. مثل این نکته اشاره کنم، مستند این که جناب دلخوش اشاره فرمایند مستند فلنجلیس هست که ما روز شنبه هم بهش اشاره کردیم و حالا خبر خوبی که من برای دلخوش هم دادم این بود که سال گذشته، تقریبا اوایل سال گذشته، موفق شدیم با مجموعه بچه های سینما مارکت مستند رو پیدا کردن، همون نسخه کامل و مفصلش رو بدون حذفیات و زیرنویس دقیقی هم برای شروع بردن توی سایتشون قرار دارن، حداقل برای کاربر فارسی زبان از طریق این سایت وجود داره. زمین که خودتون هم زحمت کشیدین در کانال آپارات اندیشکده هجرت با زیرنویس دقیق خودتون هم اون نسخه خودم این ساعته رو قرار داده بودید که ما هر جا لینک میدیم دقیقا یه لینک از آپارات شما میدیم و یک لینک هم از صفحه سینما مارکت مال صفحه مستند فلنجلیس. من آدرس آپارات رو تا انتها اینجا قرار میدم خدمتتون. خب فکر میکنم دیگه سال دیگه ای ظاهرا نیست. پس تشکر مجدد میکنم از شما جناب آقای دلخوش بابت قابل زحمتتون و وقتی که در اختیار ما و مخاطبین گرامی قرار دادید. به نوبه خودم تشکر میکنم از شما و همچنین از طرف سرپرست محترم آزمایشگاه جناب دکتر فولادی و از مخاطبین گرامی هم تشکر ویژه دارم بابت اینکه توی زمان حدوداً دو ساعته رو در اختیار ما قرار دادید تا با این موضوع در خدمتتون باشیم. انشاءالله روز چهارشنبه ساعت 11:30 ما در خدمت جناب دکتر جاوید نیا متخصص حوزه حقوق و قضا و معاون دادستان تهران در حوزه فضای سایبر هستیم که مسئله کرونا رو از جنبه حقوقی انشاءاللهشون بررسی میکنن و تطبیق خواهند داد با اسناد حقوقی داخلی و بین المللی. اگر سوال دیگه نیست از همگی خداحافظی کنیم و تا روز چهارشنبه حالا همگی در فضای خداوند بزرگ و متعال. بسیار خوب، از شما خداحافظی میکنم. روز خوبی رو داشته باشید در فضای خداوند بزرگ.